با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخشی دیگر از کتاب چنین گفت زرتشت نوشته فریدریش ویلهلم نیچه ترجمه آقای داریوش آشوری رو برای شما روحانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتون هستم.
خواهش میکنم از امروز دیگه دنباله یک کتاب چنین گفت زرتشت رو خواهید گرفت.
بله دیگه یه استراحتی با کتاب عمران صلاحی دادیم، دوباره برمیگردیم. بخش چهارم چنین گفت زرتشت بودیم، رسیدیم به تکه گفتگو با شاهان. یک، زرتشت هنوز ساعتی در کوه‌ها و جنگل‌های خیش راه نپیموده بود که ناگاه موکبی شگفت دید. درست از همان راهی که او می‌خواست پایین رود، دو شاه فرا می‌رسیدند با تاج و حمایل ارغوانی، آراسته و رنگین همچون مرغ آتشی، و خری بار کرده را پیشاپیش خود می‌راندند. زرتشت با شگفتی در دل خود گفت این شاهان در مرز و بوم من چه می‌خواهند، و تند پشت بوته‌ای پنهان شد. اما چون شاهان به نزدیک او رسیدند، با صدایی نیمه بلند چنان که گویی با خود حرف می‌زند گفت عجب عجب، یعنی که دو شاه و تنها یک خر؟ دو شاه ایستادند و لبخندی زدند و به سوی نگریستند که صدا از آن برآمده بود، و سپس به یکدیگر نگریستند. شاه دست راست گفت نکند یکی از ما هم در همین فکر باشد، اما چیزی نمیگوید. شاه دست چپ شانه‌هایش را بالا انداخت و پاسخ گفت این چه بسا بزچرانی باشد یا گوشه نشینی که دیری در میان خرسنگ ها و درختان زیسته است، زیرا دوری از همنشینی نیز آدابدانی را خراب می کند. شاه دیگر تلخ و خشماگین پاسخ داد آدابدانی؟ ما از چه گریزانیم مگر نه از آدابدانی و از همنشینان خوب خیش؟ به راستی در میان گوشه نشینان و بزچرانان زیستن خوشتر تا زیستن در میان نامردمان زرندود دروغین رنگین، اگرچه خود را هم نشینان خوب بنامند، اگرچه خود را بزرگزاده بنامند. آنجا همه چیز دروغین است و گنده، و بیش از همه خون از برکت بیماری های کهنه بد و حکیم باشی های بدتر. امروز بهترین و خواستنی ترین کس نزد من آن دهقان سالم زمخت مکار کل شق بردبار است. امروز نابترین نژاد نژاد دهقان است. امروز بهترین نژاد نژاد دهقان است، و نژاد دهقان است که باید خداوندگار باشد، زیرا اما زیر فرمان قوغاست. من دیگر فریب نخواهم خورد. معنی قوغا به هر حال آش در همجوش است. آش در همجوش قوغا که در آن همه چیز با هم در آمیخته است. پارسا و نام سیاه، بزرگزاده و جهود، و هر گونه چارپایی از کشتی نوح. آدابدانی، در میان ما همه چیز دروغین است و گنده. دیگر کدام کس می داند که چگونه بزرگ باید داشت؟ ما از همین است که گریزانیم، از آن سگان سمج چشتخور، از آن دغلان. این گلویم را می فشرد که ما شاهان نیز خود دروغین شده ایم، پنهان در جامه جاه و جلال رنگ رو باخته کهنه نیاکان من. آراسته به نشانهای یادبود بالاترین حماقت و بالاترین ریا که بر سر قدرت به هر نیرنگی دست می‌زنیم. ما نخستان نیستیم ولی باید چنین وانمود کنیم. همین فریب دلمان را زده است و اندرونمان را آشوب کرده است. ما از چنگ فرومایگان گریخته ایم، از چنگ همه این یاوه سرایان، این خرمگس های یاوه نویس، از بوی گند دکانداران، از جوش و خروش های جاه طلبان و نفس گندشان. وای از زندگی در میان فرومایگان، وای از نخستین نمایی در میان فرومایگان، وای تهوه. اکنون دیگر ما شاهان را چه ارج است؟ اینجا شاه دست چپ گفت: برادر بیچارم، بیماری کهنت باز بر تو تاخته است، تهوت گرفته است، اما میدانی که کسی گوش به ما دارد. زرتشت که چشم و گوش بر این گفتار گشوده بود، زود از نهانگاهش برخاست و به سوی شاهان رفت و چنین آغاز کرد: ای شاهان، آن که به شما گوش فرا داده است، آن که خوش دارد به شما گوش فرا دهد، نامش زرتشت است. منم زرتشت، همان که روزی گفت: اکنون دیگر شاهان را چه ارج است؟ مرا ببخشایید، من شاد شدم از این که با یکدیگر گفتید اکنون ما شاهان را چه ارج است. اینجا باری مرز و بوم من است و پادشاهی من. شما در مرز و بوم من در پی چیستید؟ چه بسا در راه خیش یافته باشید آنچرا که من می جویم. مرادم انسان والاتر است. شاهان با شنیدن این سخن بر سینه کوفتند و یک صدا گفتند: رازمان آشکار شد. تو با تیغ این سخنان انبوه‌ترین تاریکی دلهامان را از هم دریدی، تو نیاز ما را دریافتی، زیرا بنگر ما در راه یافتن انسان والاتریم، انسانی که از ما والاتر است، اگرچه ما شهریارانیم. ما این خر را به سوی او میرانیم، زیرا انسان والاتر خدایگان زمین خواهد بود. در همه سرگذشت بشر نگونبختی از زمانی بیش نیست که قدرتمندان زمین دیگر نخستان نباشند. آنگاه همه چیز دروغین و کج و هولناک می گردد. آنگاه که آنان واپس این کسان می شوند و به چار پا نزدیکتر تا به انسان، ارزش قوغا باز بالا و بالاتر می رود، تا به جایی که سرانجام فضیلت قوغا میگوید: هان، تنها فضیلت منم. زرتشت پاسخ داد: چه ها میشنوم، چه فرزانگی در شاهان. من به وجد آمدم، به راستی همکنون مرا هوس سرودن شعری در این باره در سر است، اگرچه این شعر همه گوشی را در خور نباشد، اما من دیریست که پروای گوشهای دراز را از یاد بردم. باری بیاغازیم. و اما اینجا چنان افتاد که خر نیز به سخن در آمد و آشکارا و خبیثانه گفت: آری، روزی به گمانم در نخستین سال رحمت، رماله مست اما نه از باده گفت: وای چه رسوایی بزرگی، تباهی تباهی، جهان کی چنین غرق گشته بود؟ روم غرق است در روس دیگری و روس بی خانه، قیصر روم چارپا شده است و خدا خود جهود. دو، شاهان را این ابیات زرتشت خوش آمد، اما شاه دست راست گفت: ای زرتشت، چه خوب کردیم که بیرون آمدیم تا تو را ببینیم، زیرا دشمنانت تصویر تو را در آینه های خود به ما نشان داده بودند. در آن آینه تو با شکلک و نیشخند یک ابلیس دیده می شدی، چنان که ما از تو می هراسیدیم. اما از این کارشان چه سود؟ تو هر بار با گزینگویهایت در گوش و دل من راه می بردی، چنان که سرانجام گفتیم سیمای او هر گونه باشد گو باش. ما باید به او گوش فرادهیم، به او که می آموزاند صلح را همچون وسیله‌ای برای جنگ‌های تازه دوست بدارید و صلح کوتاه را از صلح دراز بیش. هیچ کس تاکنون چون این سخنان جنگاورانه نگفته است. نیک چیست؟ پهلوانی نیک است. جنگ نیک است که هر آرمانی را مقدس می کند. ای زرتشت، با این سخنان خون نیاکان من در تن من به جوش می آمد. این به سخن گفتن بهار با خمهای شراب کهنه می مانست. آن زمان که شمشیرها چون ماران سرخ پیسه در هم می دویدند، پدران من زندگی را خوش می داشتند. خورشید صلح همه در چشم آنان نیم گرم و بیتوان می نمود و هر صلح دراز مایه سرفکندگی بود. چه آهی می کشیدند پدران من آنگاه که شمشیرهای براق خشک را بر دیوار می دیدند. آنان نیز چون آنها تشنه جنگ بودند، زیرا شمشیر خون آشامیدن خواهد و در هوای آن است که برق می زند. چون شاهان این گونه پرشور از نیکبختی پدرانشان سخن گفتند و پر گفتند، زرتشت را وسوسه خندیدن به شور و شوق آنان هیچ در نگرفت، زیرا چنان برمی آمد که خود را در برابر شاهانی می بیند بسیار نرم خوی، با چهره های پیر و نجیب. پس خویشتنداری کرد و گفت: باری راه از این سوست، غار زرتشت آنجاست و این روز را شامی دراز در پیش است. اما اکنون یک بانگ فریاد خواهی مرا به شتاب از نزد شما فرا می خواند. غارم را مایه سرفرازی خواهد بود اگر که شاهان در آن بنشینند و در انتظار بمانند، اما بیگمان باید زمانی دراز در انتظار بمانید. هرچند به راستی چه باک، امروز کجا بهتر از دربارها میتوان انتظار کشیدن آموخت؟ مگر نه آن است که تمام فضیلتی که امروز شاهان را مانده توان انتظار کشیدن نام دارد؟ چون این گفت زرتشت. زالو. زرتشت غرق در اندیشه در جنگل‌ها و کناره زمین‌های مردابی دورتر و ژرف‌تر رفت، اما همچنان که برای هر کسی که در اندیشه چیزهای دشوار فرو رفته است پیش می‌آید، بی‌خیال انسانی را لگدکوب کرد. هان، ناگهان پرتاب فریادی از درد و دو نفرین و 20 دشنام زشت به روی او، و او چنان یکه خورد که بی اختیار چوب دستش را برآورد و بر مرد لگدکوب فرو کوفت. اما همان دم به خود آمد و در دل به حماقتی که همکنون کرده بود خندید. او به مرد لگدکوب که خشمگین برخاسته و نشسته بود گفت: ببخشا، ببخشا، و پیش از هر چیز نخست به این مثل گوش کن. آنچه بر ما گذشت حکایت آن آواره است که غرق در اندیشه چیزهای دوردست، بی خیال در گذرگاهی خلوت سگی خفته را لگد می کند، سگی در آفتاب لمیده را. آن دو از جای می جهند و چون دو دشمن جان به هم می پرند، چرا که هر دو به ترسی جانکاه دوچار آمدند و با این همه چه بسا به زودی آن دو یکدیگر را در آغوش کشند و بنوازند، این سگ و این مرد تنها، چرا که به هر حال هر دو تنهایند. مرد لگدکوب که هنوز خشمگین بود گفت: تو که هستی؟ تو هر که هستی نه تنها با پایت که با مثلت نیز مرا پایمال می کنی، آخر مگر من سگم؟ و با این سخن مرد نشسته از جای برخاست و دست برهنش را از مرداب بیرون کشید. زیرا نخست پنهان و ناشناختنی چون کسی که در کمین حیوانی مردابی باشد بر زمین دراز کشیده بود. زرتشت یکه خورد، فریاد زد: اما تو چه می کنی؟ زیرا دید که خون بسیار بر دست برهنه روان است. ای نگون بخت، چه بر سرت آمده است؟ نکند حیوانی زیانکار تو را گیده باشد؟ مردی که خون از او روان بود زهرخندی زد و گفت: تو را با این چه کار؟ و آهنگ رفتن کرد. من اینجا در خانه و مرز و بوم خیشم، هر کس دیگری را پاسخ خواهم گفت مگر یک سبک مغز را. زرتشت از سر دلسوزی او را سخت گرفت و گفت: تو در اشتباهی، تو در اشتباهی، تو اینجا نه در خانه خود که در مرز و بوم منی، و اینجا به کسی نباید آسیب برسد. باری مرا هر چه خواهی بنام، من همانم که میباید باشم، من خود را زرتشت مینامم. و اما آن بالا راهی است به غار زرتشت که دور نیست، نخواهی در جوار من به زخمهایت برسی؟ ای نگون بخت، در این زندگی بر تو چه بد گذشته است؟ نخست جانور تو را می گزد و سپس انسان تو را لگدکوب می کند. مرد لگدکوب چون نام زرتشت را شنید دگرگون شد و فریاد زد: بر من چه می گذرد؟ در این زندگی چه کسی دیگر جز این انسان یعنی زرتشت و جز آن جانوری که با خون می زید آن زالو مرا به خود خوانده است؟ من در پی زالو اینجا در کنار مرداب چون ماهی گیران دراز کشیده بودم و دست دراز شده ام را تا کنون 10 بار گزیده بودند که زالوی زیباتر یعنی زرتشت در طلب خون مرا گزید. چه سعادتی، چه معجزی! درود بر این روز که مرا به این مرداب کشاند. درود بر بهترین و زنده ترین خونگیر روزگار. درود بر زالوی بزرگ وجدان زرتشت. چون این گفت مرد لگدکوب و زرتشت را از سخنان و شیوه والا و ادبمندانه او خوش آمد. زرتشت دست به سوی او دراز کرد و پرسید: تو کی؟ میان ما بسا چیزها هست که می باید نمایان و روشن شود، اما پندارم که همکنون نیز بسی چیزها چون روز روشن است. آن دیگری گفت: من آن دارنده جان با وجدانم و در امور معنوی شاید کسی جدیتر و باریک بینتر و سخت گیرتر از من نباشد مگر آن کسی که این را از او آموختم، یعنی زرتشت که میگوید هیچ ندانی به از نیم دانی بسیار، به اعتبار خود دیوانه بودن به از فرزانه بودن در نظر دیگران. من در کارم به بیخ و بنه چیزها می روم، خواه بزرگ باشد خواه کوچک، مرداب به نامندش یا آسمان، یک کف دست زمین مرا بس اگر که به راستی زمینه‌ای باشد و کفی، یک کف دست زمینی که بر آن بتوان ایستاد، برای وجدان حقیقی علمی بزرگ و کوچک در کار نیست. زرتشت پرسید: نکند تو زالو شناس باشی؟ مرد با وجدان، آیا تو زالو را تا بیخ و بنش پی میگیری؟ مرد لگدکوب پاسخ گفت: زرتشت، این نکاریست خورد، من چگونه بار آن را توانم کشید؟ آنچه من در آن استادم و کارشناس مغز زالوست، دنیای من آن است و به راستی که چه دنیایی است. مرا ببخش از اینکه غرورم به سخن در آمده است، زیرا من در این زمینه مانند ندارم، از این رو بود که گفتم اینجا خانه من است. چقدر در پی این چیز، این یک چیز بودم، این مغز زالو، تا این حقیقت گریز پا دوباره اینجا از کفم نگریزد. اینجا مرز و بوم من است. من در راه آن از هر چیز دیگر دست شستم، در راه آن هر چیز دیگر برایم ناچیز شده است و در کنار دانشم جهل سیاهم لمیده است. وجدان جان من از من چنین می‌طلبد که تنها یک چیز را بدانم و جز آن هیچ. بیزارم از همه نیمه کاران در کار جان، از همه مهالودگان، پا در هوایان، بیقراران. آنجا که درستیم پایان گیرد کور می‌شوم، و چه بهتر که کور باشم، اما آنجا که در پی دانستن باشم می‌خواهم درست باشم، یعنی سخت‌گیر و دقیق و باریک بین و بی‌رحم و بی‌گذشت. زرتشت، این که تو روزی گفتی جان همانا زندگانی است که خود در زندگی راه می‌برد، مرا به آموزه تو راهبر و راهزن شد و به راستی که من با خون خیش بر دانش خیش افزودم. زرتشت سخن او را برید و گفت: چنان که از ظاهر کار برمی آید، زیرا از دست برهنه مرد با وجدان هنوز خون روان بود، چرا که 10 زالو آن را سخت گزیده بودند. ای مرد شگفت، از این ظاهر کار چه ها که نمی آموزم، یعنی از خود تو، و چه بسا نمی بایست همه چیز را در گوش های جدی تو فرو ریزم. باری اینجا از هم جدا می شویم، اما می خواهم تو را دوباره ببینم. آن بالا راهی است به غار من، امشب را آنجا میهمان عزیز من باش. درباره تنت می خواهم جبران آن را کنم که زرتشت پا بر آن کوفته است. در آن باره چاره ای خواهم اندیشید، اما اکنون یک بانگ فریاد خواهی مرا به شتاب از نزد تو فرا می خواند. چون این گفت زرتشت. جادوگر 1. و اما زرتشت چون پشت خرسنگی پیچید، نه چندان پایین تر در همان راه مردی را دید که دیوانوار دست و پایش را پرت می کرد و سرانجام با شکم بر زمین افتاد. زرتشت با دل خود گفت: هان، او می باید همان انسان والاتر باشد، آن بانگ هولناک فریاد خواهی از او برآمده است، شاید کاری برای او بتوان کرد. اما چون بدانجا دوید که مرد بر زمین افتاده بود، پیرمردی را یافت لرزان با چشمهای خیره، و هرچه کوشید تا او را برخیزاند و بر سر پا ایستاند نتوانست. همچنین گویی که آن نگونبخت نمی‌داند کسی در کنارش هست، بل چون کسی که تمامی جهان او را وانهاده و تنها گذاشته باشد، تب و تابی دلخراش داشت. باری سرانجام پس از لرزیدنها و تپیدنهای بسیار، این گونه نوحه‌گری آغاز کرد: دیگر که مرا گرم می کند، که دوستم دارد، مرا دستهایی گرم ده، آتشدان دل، زمین خورده لرزان، چون نیمه جانی که کسی پایش را بمالد، در تب و تاب، آه از تبی ناشناخته، به لرزه از تیرهایی دلدوز، به سردی یخ، شکار تو، ای اندیشه، ای نام ناپذیر، ای در حجاب، ای هولناک، ای شکارگر پس ابرها، فرو فکنده به تیر آذرخشت، به تیر تو، ای چشم افسوس گری که از دل تاریکی بر من خیره گشته ای. من این گونه افتادم در تب و تاب، در رنج و شکنج، در عذاب، از تمامی شکنجه های ابدی، زخم خورده از تو، ای ستمگرترین شکارگر، تو ای ناشناخت خدا، ژرف‌تر بزن، دوباره بزن، بدر، بشکن این دل را، این شکنجه با تیرهای کند پیکان چرا؟ از چه رو همچنان خیره می نگری؟ بی خستگی از رنج بشری؟ با چشمان آذرخشوار خدایی شاد از عذاب دادن؟ تو کشتن نخواهی، تنها شکنجه، شکنجه خواهی؟ چرا مرا شکنجه دهی؟ ای از عذاب شادمان، ای ناشناخت خدا. ها ها، نزدیک میخزی؟ در چنین نیم شبی چه خواهی؟ بگو، بر من تنگ میگیری؟ مرا میفشاری؟ ها، اکنون بسی نزدیک آمده ای. دور، دور، صدای دم زدنت را میشنوم. به تپش دلم گوش فرا میدهی. ای رشک ور، به چه رشک میبری؟ دور، دور، نردبان از برای چه؟ به درون دل میخواهی رفت؟ به درون نهفته ترین اندیشه هایم؟ ای بی شرم، ای ناشناخت دزد، چه خواهی دزدید؟ چه خواهی شنود؟ شکنجه چرا؟ ای شکنجه گر تو، ای دشخیم خدا، یعنی که میباید سگوار در پیشگاهت بر خاک بغلتم؟ خاکسار از وجد، از وجد سر از پا نشناس، برای دم محبت به جنبانم؟ نه، فروتر زن ای ستمگرترین تیغ. نه سگ، نه، تنها شکار تو هم ای ستمگرترین شکارگر. مغرورترین بندی تو هم تو، ای دزد پس ابرها. آخر چیزی بگو، از من چه خواهی ای کمین؟ از من چه خواهی ای کمین گیر، ای آذرخش پوش، ای ناشناخته؟ بگو چه خواهی ای ناشناخته خدا. چه تاوان؟ تاوان چرا؟ بسیار بخواه، غرورم این گونه رای میزند. و سخن کوتاه کن، غرور دیگرم این گونه رای میزند. ها ها، مرا خواهی؟ مرا؟ مرا سراپا؟ ها ها، و دیوانه‌ای که تو باشی شکنجم می کند، بند از بند غرورم می گشاید. عشق به من ده دیگر که مرا گرم می کند، دیگر که دوستم می دارد. دست های گرم ده، آتش دان دل به من ده، به تنها ترین کس، بدان کس که یخ دردا، یخ هفت لا به او تشنه دشمنان بودن آموزد. آری تشنه دشمنان، بده آری واگذار، ای ستمکار ترین دشمن، خود را به من. دور، او خود گریخت، واپسین و تنها همدمم، دشمن بزرگم، ناشناختم، دشخیم خدایم. نه، بازگرد با همه شکنجه هایت به سوی آخرین همه تنهایان. آه بازگرد، همه جویبارهای سرشکم به سوی تو روانند و واپس این شعله دلم برای تو زبانه می کشد. آه برگرد، ناشناخت خدایم، دردم، واپس این شادیم. خب این بخش بعدی، قسمت دوم این بخش جادوگر، چون طولانیه و دیگه ممکنه نرسیم تا آخر بخونیم، میذاریم برای
از دوشنبه.
دوشنبه و روزتون بخیر، خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید، خواهش میکنم.